هستن کمبود بودجه است.
آتش سوزی در کمپ پناهجویان در یونان مشکل ساز برای هزاران تن شد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان تعهد کمک 170 هزار تن گندم از سوی هند به افغانستان را مهم و با ارزش می‌داند. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کمک‌های هند بخش از نیازمندی افغانستان به گندم را مرفوع می‌سازد. وزیر اقتصاد افغانستان به تازگی گفته که هند 170 هزار تن گندم را با کشور کمک می‌کند و انتقال آن را نیز به عهده گرفته است. کارشناسان افغان این کمک هند را مؤثر می‌دانند، اما تاکید می‌ورزند که حکومت باید برای خودکفا شدن افغانستان در بخش گندم تلاش کند. جاوید حسنزاد از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که افغانستان هنوز هم سالانه بیش از 1.3 میلیون تن گندم مورد نیازش را از خارج خریداری می‌کند، وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید کمک هند می‌تواند بخش از نیازمندی‌های افغانستان را در این بخش مرفوع سازد. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هند پیش از این تعهد کمک بلاعوض 500 هزار تن گندم را به افغانستان کرده بود و این گندم نیز بخشی از آن است. آقای راشد در مورد گفت
این مقدار گندم در فصلی که ما در جریان رفع حاصل هستیم و طبعا ما هر سال با خریداری گندم است نیاز داریم. کمک دولت هند این مقطع زمانی بسیار کمک مهم است و ارزشمند است.
سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در حال حاضر 9 ذخیره‌گاه گندم در کشور وجود داشته که در حالات اضطراری از آن استفاده می‌گردد. با اساس معلومات این وزارت افغانستان سالانه به 6 میلیون تن گندم نیاز داشته که 1.3 میلیون تن آن را از دیگر کشورها خریداری می‌کند. این چند سال قبل تعهد کمک 500 هزار تن گندم را با افغانستان کرده که به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری مقدار از این کمک ها در دو مرحله به این کشور رسیده است. با تازگی وزیر اقتصاد افغانستان گفته است که هند موافقت کرده است تا 170 هزار تن گندم را به افغانستان اهدا کرده و آن را از طریق بندر عباس ایران وارد افغانستان سازد. در این حال عبدالله وحیدیار یکی از کارشناسان اقتصادی میگوید این کمک ها در کوتاه مدت برای افغانستان موثر است، اما در دراز مدت به گفته وی حکومت افغانستان باید برای رسیدن به خودکفایی در بخش گندم تلاش هایش را بیشتر سازد.
حکومت افغانستان در خاص وزارت زراعت و مالداری باید در عرصه اقدامات جدی کنند، به خاطر از اینکه مردم افغانستان یگانه چیزی که از او رنج میبرند او نبود مواد اولیه است که ما میتونیم از روی زراعت این نقطه ضعف خود قوت ببخشیم و زراعت کشور خود به پای سوار.
آقای وحیدیار سفارش میکند که حکومت این کشور در کنار زراعت به دیگر بخش‌های اقتصادی و تولیدی نیز توجهی لازم کرده و این کشور را از احتیاج به کشورهای خارجی نجات دهد. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید طرح را برای خودکفا شدن افغانستان در بخش گندم ترتیب کرده است که به اساس آن این کشور تا سال 2022 میلادی در بخش گندم به خودکفایی خواهد رسید.
سرپرست ولایت بلخ بار دیگر تاکید کرده که از هر تصمیم حمایت میکند که باعث برقراری صلح در افغانستان شود. عطا محمد نور انگام تجلیل از هفته شهید در مزار شریف گفت هیچ مشکل را در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی ملاحظه نکرده است. آقای نور به فعالیت‌های چندین ساله شورای عالی صلح افغانستان هم انتقاد کرد. مجیب رحمان حبیب‌زئی از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
مقامات ولایت بلخ با حمایت از ادامه گفتگوهای حکومت با حزب اسلامی خواهان تامین صلح در کشور هستند. حتی محمد نور سرپرست ولایت بلخ به روز سه‌شنبه هنگام تجلیل از هفته شهید در مزار شریف گفت که از هر آن تصمیم حمایت میکند که منجر به تامین صلح در کشور شود. سرپرست بلخ کارکرد شورای عالی صلح را به انتقاد گرفته و گفت که در طی 15 سال گذشته این شورا موفق به تامین صلح در کشور نشده و دستاوردهایش چشمگیر نبوده است. آقای نور همچنان در راستای تأمین صلح در کشور از گفتگوهای حکومت با حزب اسلامی اعلام حمایت نموده گفت که مواد مندرج در توافقنامه هر دو طرف باعث ایجاد مشکل نخواهد شد. وی گفت
ما توافقنامه را خواندیم که هیچ مشکلی که موانع ایجاد بکنه و چالش کلان مطرح شود که پروسه ناکام شود من ندیدم. ماده به ماده مطالعه کردم و درک کردم که بخیر کشور ملت افغانستان است. به خاطر ما صدای خود بلند کردیم که از این پروسه ما حمایت میکنیم.
حتی محمد نور سرپرست بلخ می افزاید که افغانستان در طی بیش از یک دهه شاهد دستاوردهای اقتصادی بوده، آزادی مطبوعات در این کشور تامین شده، انکشاف در سکتورهای مختلف صورت گرفته است، اما افغانها به یگانه آرمان خود که تامین امنیت و صلح در کشور است نرسیدند. آقای نور از موجودیت فساد در ادارات دولتی حکومت وحدت ملی در تمام کشور ابراز نگرانی نموده، گفت که در مرکز کشور کارد مفسدین به استخوان‌های مردم رسیده و جهت جلوگیری آن باید اقدامات جدی صورت گیرد. سرپرست بلخ خارجی‌ها را به دست داشتن فساد در افغانستان متهم نموده و در رابطه گفت:
اما مطلب مشهور است که کارد به استخوان مردم رسیده، مردم اذیت می‌بینند. اما این هم تنها این نیست که افغان ها فساد میکنند، گسترده ترین کلان ترین فساد خود خارجی ها میکنند. در 15 سال قرارداد ها به اختیار خود خارجی ها بود.
با این حال شمار از باشندگان ولایت بلخ نیز از موجودیت فساد در ادارات دولتی شکایت داشته، میگویند با تامین صلح و امنیت در کشور حکومت به سادگی قادر به محو فساد خواهد بود. خالد و یوسف دو تن از ساکنان مزار شریف در رابطه میگویند:
اگر صلح در کشور تامین شود، آن زمان حکومت به خوبی میتواند جلو فساد بگیرد، تطبیق قانون بیشتر میشود، مردم هم نسبت به عملکرد دولت اعتماد پیدا میکند.
فساد تا زمان در افغانستان خاتمه پیدا نمیکند تا اینکه دولت از فعالیت های دیگر خود فارغ شود و به محو فساد باید دولت توجه اساسی داشته باشد. وقتی که صلح امنیت در افغانستان تامین شود، وقت دولت میتونه بسیار به سادگی به فساد رسیدگی کنه و فساد در افغانستان ریشه‌کن بسازد.
این در حال است که دولت افغانستان از 15 سال پس این تا کنون در تلاش تامین صلح در کشور و پیوستن مخالفین به دولت هست، اما با گذشت زمان ناامنی‌ها در ولایات مختلف افغانستان بیشتر از پیش شده است. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:47 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. برنامه ساعت خبری است. شبکه زنان افغان میگوید که زنان در بخش حکومتداری در مقایسه با گذشته حضور و نقش خوب داشتند، اما برای ادامه آن باید در کنفرانس بروکسل صدا بلند شود. اعضای این شبکه امروز در کابل به خبرنگاران گفتند که برنامه های دراز مدت و کمک های پایدار جامعه جهانی میتواند زمینه ساز برای آینده بهتر زنان افغان باشد. در این میان ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نقش زنان در بخش حکومتداری مهم بوده و از آن حمایت می کند. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می دهد.
در آستانه برگزاری نشست بروکسل، شبکه زنان افغان چشم امید به کمک های دراز مدت و ادامه حمایت از سوی جامعه جهانی دوخته اند. شبکه زنان افغان با آنکه می گوید نقش و حضور زنان افغان در حکومت داری در مقایسه با گذشته پیشرفت های خوبی داشته است، اما تاکید دارد که برای دوام آن باید در کنفرانس بروکسل صدا بلند شود. سمیرا حمیدی، عضو هیئت رهبری این شبکه، روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت نهادهایی که برای تقویت از زنان کار میکنند در حال حاضر با کمبود بودجه مواجهند و به گفته وی اگر از آنان حمایت صورت نگیرد ممکن دستاوردهایشان با خاک یکسان گردد.
در قسمت مؤثریت کمک ها چالش بسیار عمده که امروز نهادهای خانوما با او مواجه هستند کمبود بودجه است و ای خودش صدمه میرسانه به دستاوردهای 15 ساله زنان افغان. ما تاکید میکنیم بالای جامعه بین‌المللی بر پایداری کمک ها. هنوز هم ما زنایی داریم که حتی از حقوق بسیار عادی خود آگاه نیستند.
حسینه صفایی، رئیس شبکه زنان افغان، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که زنان افغان طرح ویژه‌شان را برای نشست بروکسل به وزارت مالیه سپرده اند. شبکه زنان افغان میگوید خواستهایشان را در بخش تداوم کمک های مؤثر برای زنان، حکومت داری خوب، افزایش حضور آنان در سطح ولایات، حاکمیت قانون و پروسه صلح جهت مطرح شدن در کنفرانس بروکسل با حکومت مطرح کرده اند. کنفرانس بروکسل طی 15 روز آینده در بلژیم با حضور 70 کشور و 30 سازمان بین‌المللی برگزار می‌گردد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در نشست شورای ملی گفت حکومت افغانستان در بخش‌های مختلف آمادگی کامل جهت اشتراک در این کنفرانس دارد. در این حال محمد هارون چخانسوری معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت حکومت وحدت ملی برای پررنگ شدن حضور سیاسی زنان سعی کرده و بعد از این نیز به تلاش‌هایش در این زمینه ادامه خواهد داد.
در افغانستان حکومت متعهد ده چی در اساسی قانون پر اساس او دیست.
حکومت افغانستان متعهد است که به اساس دین اسلام و قانون اساسی افغانستان تمام حقوق زنان داده شود. ما می‌بینیم که در دو سال گذشته سهم زنان در حکومتداری در مقایسه به هر زمان دیگر در این کشور بیشتر بوده است و این کارها همچنان جریان دارد.
افغانستان که زیاده دارد. او در کارون نورم جدید.
حکومت و شبکه زنان افغان در حالی به نقش و حضور زنان در حکومت خوشبینند که در حال حاضر 4 زن به حیث وزیر، 9 زن به حیث معین، 4 زن به حیث سفیر و حدود 100 زن در شورای ملی و نزدیک به 300 زن در شورای ولایتی مصروف کارند. روشن سیرن عضو شبکه زنان افغان میگوید حضور زنان در حکومت ستوده نیست، اما برای پررنگتر شدن آن باید تعهدات وجود داشته باشد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. مقام های امنیتی از آغاز مرحله چهارم عملیات تصفیه شفق در کندوز و سایر ولایت های شمال شرق خبر می دهند. جنرال سید قربان موسوی رئیس ارکان فرقه 20 پامیر در ولایت کندوز می گوید با آغاز این عملیات تلفات زیاد بر طالبان در ولسوالی دشترچی وارد شده است. در مورد اجمل آتیان از کندوز جزئیات می دهد.
در ولایت کندوز عملیات مشترک تصفیه تحت نام مرحله چهارم عملیات شفق آغاز گردید. مسئولان فرقه 20 پامیر در ولایت کندوز از راندازی عملیات مشترک نیروهای افغان تحت نام مرحله چهارم عملیات شفق بر ضد طالبان مسلح در سطح کندوز خبر می دهند. برید جنرال سید قربان موسوی رئیس ارکان فرقه 20 پامیر اردوی ملی مستقر در ولایت کندوز می گوید که این عملیات عصر روز گذشته در ولسوالی دشترچی کندوز آغاز گردیده که در نتیجه حملات هوایی نیروهای هوایی افغان 22 تن از طالبان مسلح به شمول مولوی ماویه کشته شده اند. آقای موسوی در این مورد افزود
عملیات که تحت رهبری محترم استر جنرال مرادعلی مراد در ولایت قندوز آغاز گردیده در 24 ساعت گذشته توسط ضربات هوایی اردوی ملی در ولسوالی دشت ارچی و تعداد 22 نفر دشمن کشته و 4 نفر دوستشان از بین رفته و همچنان یک کماندان مشهورشان به نام مولوی ماویه از بین رفته.
بر اساس گفته های رئیس ارکان فرقه 20 پامیر که نیروهای مشترک افغان با یک مورال قوی و وطن دوستی در برابر دشمنان صلح و ثبات افغانستان میرزمند و طالبان مسلح توانه جنگ رویارویی را با نیروهای افغان را ندارند. آقای مسوی میگوید که در این عملیات هوایی 4 اراده و سایت نظامی طالبان مسلح نیز تخریب شده است. موصوف بیان نمود که این عملیات الا تصفیه کامل ولایت کندوز و ولایت های زون شمال شرق ادامه خواهد داشت. وای می افزاید که در این عملیات به افراد ملکی و نیروهای دولتی کدام آسیبی نرسیده است.
عملیات اقل نابودی دشمنان مردم افغانستان در ولایت قندوز و زون شمال شرق ادامه.
باید یادآور شد که از این پیش نیروهای مشترک افغان عملیات تصفیه را تحت نام تندر 15 در ولایت کندوز راندازی کرده بودند که در نتیجه آن ولسوالی قلعه‌زال این ولایت را از وجود طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی کردند، اما تا اکنون طالبان مسلح در این مورد تفسیر نکرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک آتش سوزی شدید دیروز در کمپ بزرگ پناهجویان در یونان هزاران تن را به فرار موقتی از این کمپ مجبور ساخت. پلیس یونان میگوید گمان میرود این آتش سوزی عمدی بوده باشد. تنش ها در این کمپ صبح دیروز زمان اوج گرفت که آوازه های پخش شد که گویا پناهجویان به شکل دست جمعی به ترکیه فرستاده میشوند. زرونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
هزاران مهاجر دیروز در یک کمپ مهاجرین در جزیره لسبوس یونان زمان وادار به فرار شدند که یک آتش سوزی شدید در این کمپ رخ داد. آتش سوزی که به گفته پلیس گمان می رود عمدی بوده باشد. یک منبع پلیس آتن می گوید این حادثه تلفات را در بر نداشت، ولی تقریبا تمام خیمه های کمپ موریا سوختند و کانتینرهای مربوط به همین کمپ نیز تخریب شدند. بر اساس گزارش ها درگیری هایی که بین اتباع چند کشور مختلف در این کمپ رخ داد مانع کار کارمندان اطفای شد. به گفته یک منبع پلیس بین 3 تا 4 هزار پناهجوی ساکن در کمپ موریا از آنجا فرار نموده به میدان های اطراف این کمپ پناه بردند و باد تند گرمی شعله های آتش را به سوی آنها جاری ساخته بود و کار کارمندان اطفای را مشکل، ولی بالاخره کارمندان اطفای توانستند آتش را خاموش سازند و برگشت مهاجرین به این کمپ ویران آغاز شد. به گفته یک افسر پلیس شک وجود ندارد که این آتش سوزی عمدی بوده است. حدود 150 مهاجر کم سن که در این کمپ زندگی می کردند در یک مرکز مربوط به اطفال جابجا شدند. تنش ها در این کمپ صبح دیروز زمان آغاز شد که آوازه های پخش شد که گویا مهاجرین به شکل گروهی به ترکیه اخراج می شوند. ولی حضور گسترده پلیس در این محل تنش ها را کاهش داد. در حال حاضر بیش از 60 هزار مهاجر در یونان به سر می‌برند که اکثر آنها امیدوار رفتن به جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی‌اند، ولی این تلاش آنها به دلیل بسته شدن سرحدات بعضی کشورهای اروپای شرقی امسال با مشکلات مواجه شد. گروه های حقوق بشر بار بار از وضعیت مهاجرین در یونان ابراز نگرانی کردند. اکثر این مهاجرین از سوریه، عراق، افغانستان و پاکستانند.
ساعت 5:56 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم مرور با مهمترین خبرهای روز و تحولات هانچی در این برنامه گذشت. حکومت افغانستان آماده برای همکاری با ایالات متحده آمریکا در مورد مظنونی که دیروز دستگیر شده احمد خان رحمی در افغانستان بعد دنیا آمده و سپس به آمریکا رفته بود. کمیسیون پیشین موظف تحقیقات و بررسی قضیه ترور برهان الدین ربانی رئیس قبلی شورای عالی صلح افغانستان میگوید پلان ترور وی از سوی آیس‌های پاکستان طرح‌ریزی شده بود و آتش سوزی در کمپ پناهجویان در یونان مشکل ساز برای هزاران تن شد. تشکر شنونده های عزیز از همراهیتان در برنامه ساعت خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم و تا لحظات بعد مجله های خبری رادیو آزادی هم آغاز خواهد شد.
عاشق تر از من کسی پیدا نمیشن، شهید تر از من کسی شهید نمیشن، عاشق تر از من کسی پیدا نمیشن، شهید تر از من کسی شهید نمیشن. با می قدر اسای با این چشم سیای با این ناز و ادای کسی پیدا نمیشن، کسی پیدا نمیشن. عاشق تر از من کسی پیدا نمیشن، شهید تر از من شیدان شیطان از من کسی پیدا نمیشه، شیطان از من خوش بسیار.